این یوش خمان اصلا به این نمیرسم، در حالی که ما باید به این خالات واسه اونا این شکلی بودن، ولی ظرفیت های دیگه هم داشتن، اونها مثل من و شما بودن.
بله.
خب این یک کارکرده که باید توی جامعه رسانه ای ما بهش پرداخته بشه، موضوعی که الان مورد غفلت قرار گرفته. نه تنها جامعه رسانه ای، مکتوب، خبرگزاری ها، حتی صدا و سیما، من الان کمتر دیدم که به این
بعضی از فیلم ها و سریال ها به این سمت رفتن در سالهای اخیر.
بله. یه مثلا به این حتی ما جنگ و مثلا جنگ و لحاظ فیزیکی داریم نشون میدیم، میگیم که مثلا آقا ما یه گردان داشتیم، عراق 100 تا گردان داشت به فرض مثال. خب این یه بخش قصه است. ما بخش بعدش چیکار کردیم؟ آیا ما تونستیم بگیم که اون رزمنده‌ای که میرفته پشت جبهه چی بوده، خانواده‌اش چیکار کرده، بچه‌اش چیکار کرده، مثلا چرا رفته؟
یعنی میگید سوژه هامون یه جوری تکراری شده، بعد بله. سوژه های جدید.
بله. بعد جنگ فقط اون نبوده که خاکریز باشه، رزانه بره پشت اون و بخواد الا با طرف دشمن کلا صدام باشه چیز باشه بخواد بجنگه. ما یه عقبه‌ای هم داشتیم. ما عقبه اون شهر بوده، روستا بوده، مردم بودن. خب اینها رو کجا پرداختیم؟ هر موقع هفته دفاع مقدس که میشه میریم سراغ رزمندهایی که دوران دفاع مقدس بودن. خب همه میان سراغ این سم. حتی مثلا میریم که مثلا صدا و سیما برنامه تولید میکنه، آیتم هایی که پخش میکنه، میره سراغ فرماندهان حالا ارتش و سپاه، میره سراغ اونها رو میره تو برنامه دعوت میکنه، باهاشون گپ و گفت میزنه، آیتم پر میشه، تموم شه تا سال آینده. در حالی که ما نمیریم آقا بگیم که ما دوران دفاع مقدس، یه نونوایی هم بوده،
بله.
یه کارگری هم بوده که حالا اصلا تو شهر حالا نمیرفته تو جبهه،
هر کی به اندازه خودش مؤثر بوده،
هر کی به اندازه خودش برای کمک میکرده. خب اینها رو ما نمیریم تصویر بکشیم. حالا تصویرش هست بالاتر تو آرشیف های بالاخره تصاویر
رسانه باشه،
ولی اینها چقدر داره پخش میشه؟ هفته بسیج میشه، میبینیم که بسیج با یه اسلحه نشون میده، با چفیه نشون میده، راهیانور میشه، به همین شکل راهیانور میریم که میان اونجا از مثلا نماز شب تعریف میکنن، میان که ما تو دوران دفاع مقدس از بندوه ما نمیدونم موقع عملیات که میشد میرفتن، چون نمیتونستن از میدان مین عبور کنن، میرفتن میپریدن رو میدان مین. خلاصه که اینا نبوده، شاید حالا مثلا گوریزی مثلا موردی اتفاق داشته، ولی اینکه بخوایم تعمیم بدیم به دوران کودتای مقدس یک اشتباه.
یعنی من اینجوری برداشت میگم که در کنار اون فضایل که وجود داره، ما باید یک مقدار هم به جنبه‌های توجه بکنیم که بتونیم نسل جوان امروز رو همراه بکنیم.
بله.
در کنار این که
هر چی بتونیم
که به نظرم به این سمت هم رسانه ها رفتن، ما فیلم های اخیری که داشتیم تونسته بعضی موقع این سوژه ها رو انجام بده.
بله. متاسفانه اون چیزی که ما داریم توی بحث رسانه ها میبینیم اینه که به این گونه جنبه ها کمتر داره پرداخته میشه.
انشالله که بتونیم به طور جامع و کامل به همه بخش ها تو رسانه ها بپرسیم. آقای حسین، یه سوالی که از شما پرسیده بودن شنوندگانمون، گفته بودن اون مستندی که گفتید قرارهای بیقرار بود اسمش؟
نه، قرارهای بیقرار آقای
شما مستندتون چه بودونو پرسیدن؟
ما ازم به حضور شما که در اتاق حلبچه بود عرض کردم خدمت شما که اون شیمیایی حلبچه رو سازمان یک برنامه 25 دقیقه‌ای برای شبکه‌های رادیو تلویزیونی کل دنیا ارسال کردن که در اونجا عرضم به حضور شما نشان دادیم که اون قضیه حلبچه چه اتفاقاتی افتاد روزی که همه چیز صحیح و سالم بود و اون روزی که شیمیایی زدن و چی شد و اینا. و عرض کردم خدمت شما آیه طالبی گزارشگر ما یه برنامه باز در این رابطه ساخت و خلاصه این بود که اون رو به دنیا نشان داد و اون بیشتر جنایت‌های خود
این الان جای قابل تایید هست؟ چون پرسیدم
تو سازمان بوده.
میتونم
تو سازمان بود. از کنم ما اون شیمیایی حلبچه روزای اول اصلا پخش نمی‌شد به دلیلی که صحناش خیلی دلخراش بود و خیلی خب این نبود که خانواده ها تو معرض شیمیایی قرار بگیرن، ولی بعد که دیگه خب قطعنامه پذیرفته شد و حتی در اون موقع هم یک خیلی به صورت گذرا عبور میکرد ازش، خیلی صحنه ها رو نشان نمیداد. ما میگم حالا چیزی که صدا و سیما بایستی عمل میکرد، ما در دوران دفاع مقدس خدمت شما، یعنی به تمام چیزا جوانب رو در نظر میگرفت. مثلا ما خلبانهای عزیزمون که میرفتن بغداد بمباران میکردن، میرفتن پالایشگاه ها رو میزدن، ما وظیفه داشتیم میرفتیم با خلبانها خاطراتشون رو چی میکردیم،
ثبت
میکردیم. من برای همین حلبچه خود بچه های هوا نیروز باهاشون میرفتیم گزارش تهیه میکردیم. خدمت شما که بچهای جهاد سازندگی، خب سنگر سازان بی سنگر، ما با بچهای جهاد میرفتیم کار میکردیم. بچهای کمیته امداد مثلا فرمودم آشپزی نانوایی چیزا که بود، واقعا اینا هم کار میشد. این نبود که بگیم فقط مثلا بچهای چی، یعنی قشر مردمی، سپاه، بسیج، ارتش، نقش رسانه صدا و سیما بود که به همه بپردازه و اینها رو به عنوان گزارش‌های خبری یا یک برنامه تولیدی استفاده می‌کرد. یا حتی ما در دوران دفاع مقدس مثلا میگم از برنامه تولیدی داشتیم، از همدان تا فاب ما ایستادیم، جنگ جنگ تا پیروزی، یعنی یک سری برنامه. درسته نقش رسانه صدا و سیما در اون مقطع به دلیلی که باید یه سری گزارش‌های خبری بود آنلاین، مثلا چیزی که اتفاق می‌افتاد عملیات‌ها رو پوشش می‌داد، و یک سری هم برنامه تولیدی که در برای مثلا نسل آینده که بفهمن تو جبهه چی می‌گذشت و اینا. من خدمت شما عرضه بدارم، حالا بحث فرماندهان شد، گاهی وقتا پیش می آمد ما مثلا در دریاچه نمک تو منطقه فاب و ملغصر یه عملیاتی انجام شده بود، فرمانده لشکر من رفتم باهاش مصاحبه کنم، قبول نکرد، گفت برو فرمانده گردان من عمل کرده، برو پیش فرمانده گردان. میرفتم پیش فرمانده گردان، یعنی دو تا خاکریز میآوردم جلو، فرمانده گردان میدیدم گفتم آقا بیا راجع به عملیات توضیح بده، میگفتش که نه برو با فرمانده لشکر مصاحبه بگیر و فرمانده لشکر واسه توضیح بده. یعنی میخوام بگم که اخلاص ایثارگری اینقدر بالا بود که خلاصه به هم چی میکردن. خب این وظیفه ما بود که این رو بیاییم نمایش بدیم، بیاییم این صحنه ها رو داشته باشیم.
ببینید ما در حدود 15 دقیقه تا پایان برنامه داریم که بخواییم تقسیم کنیم، حدود 3 دقیقه یا این بالا پایین به همه مهمانان وقت میرسه، میخواییم که اون نتیجه گیری پایانی داشته باشیم. آقای خطیبی، شما در مورد نقش رسانه که به عنوان واسطه و قرار بود این نقش واسطه بتونه پیام امام رو به رزمندگان و مردم برسونه، رسانه چطوری عمل میکرد که بتونه پیام امام رو چه در حوزه تصویر چه در حوزه صدا بتونه آنلاین به لحظه به مردم منتقل کنه، به رزمندگان منتقل کنه؟ چون همونطوری که شنوندگان هم استعداد دارن، در بسیاری از زمانها این پیام امام در جامعه خیلی تأثیر داشت، در اینکه بتونن رزمندگان آرامش خاطر داشته باشن در جبهه پس از پیروزیاشون. امام و نقشش رو چطوری رسانه میتونست بازنمایی کنه تو اون دوران؟
من فکر کنم
یه موضوع هم می‌خواستی در مورد خرمشهر.
آره، خواستم همین رو بگم، می‌خوام وصل کنم این دوتا رو به هم دیگه. رزمنده‌ها میان 3 شب عملیات میکنن، عملیات نظامی، تاکتیک و فنون نظامی رو، فنون نظامی بله. رزمی رو انجام میدن، هم ارتش هم سپاه میان عملیات انجام میدن و خرمشهر رو آزاد میکنن. حالا این خرمشهر آزاد شد با کلی اسیر عراقی. حالا چجوری باید اینو نشون مردم بدن؟ چرا؟ چون اونور یه دشمنی وجود داره به نام صدام که اون دشمن میگه نه نگرفتی. و الان تکنولوژی هم مثل الان نیستش که ما
یعنی
بتونیم همون روز داشت. آره همون روز بتونیم اینو برسونیم. عملیات فکر کنم حوالی ساعت مثلا 9:30 دیگه خرمشهر آزاد میشه و حوالی 3-4 اعلام میشه. توی این مدت زمان یکی از کارهایی که تلویزیون واقعا اونجا نقش بسیار مهمی داشت این بود که چجوری این پیروزی رو واسه مردم تصویر به تصویر بکشه. چون اگه تصویر نشون میداد که به قول معروف خرمشهر آزاده، مثلا یه دوربین حرکت میکرد تو خرمشهر، خب این دوربین میتونست قبل از عملیات هم باشه دیگه.
چجوری بگیم که درسته؟
آره چجوری میخوام بگیم همین لحظه است، چون تلویزیون یعنی زنده بودن دیگه، تلویزیون یعنی آن، همین لحظه. اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن که ما تصویر میگیریم از جماعتی که اونجا داره میخوان نماز، جماعتی که توی مسجد خرمشهر میخونن و اون نماز جماعت رو با اون شکل و شمایل اون روز مسجد خرمشهر جارو زدن و به قول تمیز کردن و مرتب کردن اون به قول معروف خرمشهر نشون دادن به جهانیان که رزمنده‌های ما یک عملیات بسیار موفقی انجام دادن، عملیاتی که واقعا میشه گفت نقطه عطفی بود واسه تاریخ جنگ ما. اونجا بود که تقریبا ما تونستیم غلبه کنیم و ارتش عراقی که بسیار مجهز بود اینو ما تونستیم از طریق تبلیغات انجام
بدیم. بعد از اونم روند عوض شد دیگه، ما افتادیم تو پل مثلا
پیروزی ها و اون چیزا. بله تقریبا میشه گفت اونجا بود که ما
اونجا که امام مثلا گفت که خرمشهر رو خدا آزاد
کرده، اونجا بود که تبلیغات تونست، صدا و سیما تونستش که این حرکت نظامی رو به تصویر بکشه. حرکت نظامی بسیار عظیم بود، اما با این نشون دادن این پیروزی تونست اثبات بکنه که ما این پیروزی رو ضبط کردیم، این پیروزی برای ماست.
بسیار ممنون آقای خطیبی. بریم سراغ آقای جیرانپور. اون سوال آقای خطیبی رو هم از شما دارم که این نقش امام رو با مردم شما چطوری منتقل میکردید تو رادیو؟ حالا شما بیشتر تو رادیو فعال بودید.
من میخوام بگم مردم گوش به فرمان امام بودن، یعنی بهترین وسیله هم که اون زمان بود رادیو بود. من یادم هستش که صبح اومدیم، درگیر پاوه شروع شده بود، اومدیم ما تو به اصطلاح وسط راه یک جایی اونجا مستقر بودیم. من اومدم بیدیدم مردم با دبه اومدن، رفتم جلو گفتم شما کجا دیم؟ گفت ما از تهران اومدیم، از کرمانشاه اومدیم، از همدان اومدیم. گفتم برای چی؟ گفت مگه نشنیدی امام دیشب پیغام داده که آقا جان پاوه باید آزاد بشه؟ گفتم گفت دست خالی اومده. گفتم این دبه برای چی؟ گفت حداقل توش آب می‌ریزی میتونه جا ذخیره کنه برای رزمنده. یعنی میخوام بگم مردم اصلا به گوش فرمان، به گوش به فرمان حضرت امام بودن. بعد ما نشون میداد که رادیو اینا گوش کردن، اثر بخش رادیو رو من میخوام اونجا بگم نشون میدن. بعدها تو جنگ هم این اثر بخشی رو ما داشتیم میدیدیم خیلی جا حضرت امام فرمان. من خودم میگم قطع و یقین داشتم که گزارشات که تهیه میکنیم حضرت امام گوش میکردن. یقین داریم که این گزارش که ساعت ها حالا چه من چه همکارام حالا چه تصویر برده چه رادیو داره پخش میشه، داره مثلا مردم میبینن، حضرت امام میبینن، خب این بر ما بهترین چیز بود. من میخوام بگم که ما تونستیم اعتماد مردم رو جلب بکنیم. خب اونجایی گفتم که باید اعتماد باید باشه، خب دشمن داره کار میکنه، ولی تونسته بود اعتماد مردم رو جلب. من بعضا مثلا تو محل میرفتم من کفاش شد مثلا عمو داد چه خبر بگم آجا من صبح تا شب دارم رادیو رو گذاشتم دارم گوش میکنم، تمام گزارشات تو دارم گوش میکنم، خب این چیزایی که گفتی درست بود؟ گفتم این چیزی که من با چشم خودم دیدم داره من براتون داره تعریف کنم. بله بعضی جام بودن که خب حالا بعضی جای بود دیگه، یکی مثلا میگه فلانی مثلا میگه من 10 تا اسیر گرفتم 5 تا کشتم، یه دفعه یکی هم میگه آقا جان منم 20 تا کشتم. گفتم ما به هر صورت این مسئله سانسور میکردیم، یعنی تا گفتم بعد ما جوابگو باید بشیم آقا این گزارش گرفتی آیا صحت سقمش تا چه حد تو تایید میکنه. یعنی اول از خود اونجا همونجا ما سانسور میکردیم، ادیت میکردیم، بعد برنامه رو به صراحت مرتب که میشد ارسال میکردیم تهران. بازم تو تهران هم دوستانی که نویسنده بودن، سردبیر برنامه بودن، نظارت رادیو اینا رو بازم کنترل کردن. بازم دست آخر که برنامه مهر رو مهم میشد میومد قبل از پخش نماینده های سپاه و ارتش که تو پخش بودن اونا هم برنامه ها رو کنترل میکردن و چک نهایی میشد میرفت دست. یعنی خاطر بس هم ما جمع بود که گزارش چند جا کنترل شده. ولی خب بهترین کسی که میتونست اون ساعت سقم رو این خبر رو تایید بکنه خود خبرنگاران تو مناطق عملیات، چون هم توجیه بودن و بهتر از اون کسی که تو تهران بودن. و من فکر میکنم که خیلی جا هم حضرت امام تذکر رو میدادن دیگه. به هر صورت اینجوری هم نبود که حالا من بخوام یه خیلی جای کار. به هر صورت من یادم یه گزارشی یه روز از اهواز پخش شده بود از تهران که جزیره خاک رو بمباران شد. آقا به ما گفتم آقا بلند شو بیا بازداشتی. گفتم برای چی؟ گفت تو امروز گزارش رو پخش کردی که آقا جان
قاضی جیرانپور یه بار اخراج شدی بازداشت.
بله اینا داشتیم خب از به همونجوری که تکش خوردیم شیمیایی شدیم. من خب چندین بار مثلا شیمیایی شدم، خب تو حاج عمران داخل خاک عراق موندم، کلیان ترکش خورد اونجا مثلا مونده بودن گفتن جیلان شهید شده خب شب بشه بریم بیرون. من جا داره که از آقای سعید تاجیکم که بعدن رفتم وزارت خارجه ایشون کمکی من بودن، هم رانندگی کمک میکردن هم تو تهیه مطالب گزارش ها و اصرت خیلی جا لازم بود که طرف قرار بدن که شروع کنه به صحبت کردن، چون به مخاطب ما من فکر کنم میلیونی بود یک یا حداقل چند صد هزار نفر بوده. این گزارش که تهیه میشه یا حالا اثرات کار رادیو به اثرات یک سال هست، اثرات که اینکه ما رفتیم تلویزیون، شما وقتی تصویر میبینید تا شاید تا آخر عمرش هم تو ذهنتون بمونه سالهاست اثر بخش یک تصویر تلویزیون. درست حالا به اثرات تلویزیون مشکلات خاص خودش رو داره، رادیو هم مشکلات خاص خودش رو داره، ولی تو ذهن مخاطب من میخوام بگم که تونستیم این دوستان اشاره کردن به اساس الگوهای مختلف. بله ما اگر مثلا میگیم این آقای که جوان بودن نوجوانی که بودن تو خرمشهر نارنجک انداختن تانک، من شبیهشون ده ها مورد داشتم. من شهید محمودی بود 14 سالش بود رفتم تو منطقه فکه باشتم حاضر نبود مصاحبه کنه، گفتم برای مثلا قبل از این تو عملیات بستان هم داشتیم اونجا یه جوانی بود، حالا من نواره اینا رو خودم بوده 40-50 ساعت نواره اینا رو من نگه داشتم، بعض این مصاحبه رو من برای تو خونه خودم برای نگه داشتم. گفتم به من انگار الهام شد تو شهید میشی حالا که داره گردان حرکت میکنه، بیا چند دقیقه صحبت کن. من میخوام بگم تو این اتفاقی که داره میفته بسرد الان این فیلم هست، نوار هست، عکس هست، خود بچه هستن، میتونم بیان با این دوستان صحبت بکنن دیگه، آخرین فرصت هست. یعنی چه سازمان ها تشکلات 2.6 میلیون فریم عکس عکاسی سازمان حفظ آثار به اصطلاح جمع‌آوری کرده، فیلم‌ها جمع‌آوری شده ولی نگهداری داره میشه تو مثلا من خودم تمام عکسام رو دادم روابط مد که بمونه، گفتم اینا بمونه تو خونه من از بین رفته، ولی اینجا باید یه جایی این خیلی مهمه یه جایی باید ما به آموزش بدیم به این دوستان به اصطلاح کسی که اصلا رزمنده اگر اسناد رو دارن بیان تو خونه اینا از بین میره، یا اگر فوت کنن کنین رفته ثبت آشغال، من خودم میگم اینا رو بیان به جایی مثل سپاه یا ارتش یا سازمان حفظ آثار این اسناد رو بدن نگهداری بشه. حالا این اسناد میتونه شامل فیلم باشه، نوار باشه، عکس باشه. حالا یه فرصتی هم الان هستش که دیگه این دوستایی که مثلا دارن خاطرات رو جمع‌آوری میکنن خصوصا تو سپاه این رو تشدید بکنن، گسترش بدن. حالا بحثای بودجه مالی هم هست، خود خاطرات من که بحثا 10 سال طول کشید تا پیاده بشه، کتاب چاپ بشه، این دیگه واقعا خود طرف دیگه از روحیه میفته. ولی جا داره که دوستانی که هنوز هستن خیلی ناگفته ها الان ما زیاد داریم، به حسب مطالب سری بوده، به کلی سری بوده، خیلی از مطالب رو میشه هنوز هم از من دوستایی که الان مثلا هستن مثلا محافظ آقا محسن بود آقا رهیده میگم آقا اون چیزی که تو دیدی با اینها بوده بیشین از اونا برام تعریف کن. من هر جایم جذابیت هنوز هست.
آقای جیرانپور خیلی صحبتاتون شیرینه. آقای فیروزی حالا من میخوام که چون دقایق پایانی هم هست فعلا تو شما 2 دقیقه صحبت کنید که آقای محمدی هم صحبت کنن، این مواردی که آقای جیرانپور گفتن چه باید کرد که سوژه‌مون چطوری باشه که بتونیم اون حال و هوا رو بیاریم تو وضعیت فعلی جامعه اون مقاومت رو زنده نگه داریم؟
بله ببینید خیلی کوتاه اگه بخوام عرض بکنم، اولا صدا و سیمای ما یه نگاه این چنینی اجازه بدید اول داشته باشیم. صدا و سیمای ما به در واقع روایت کسانی که مثلا دهه 50 رو دیدن، یعنی دوره زمان پهلوی رو دیدن، سینما و تلویزیون ما یک در واقع مخاطبانی رو داشت برای خودش در واقع آماده میکرد که به نوعی توده‌وار سرگرم در واقع مسائل روزمره و در واقع حالا لهو و لعب هرچی باشن. به ناگاه در واقع در کشور یه انقلابی شد و تا یکی دو سال اول هم در واقع همین صدا و سیما بر اساس یک در واقع سیاست‌های خاصی، یعنی یک نگاه سیاسی داشت برنامه پخش میکرد. یک دفعه در واقع در کشور یه جنگی رخ داد و به نوعی اتفاقا یک ساختار شکنی شد، یعنی رسانه بر اساس کارکرد در واقع اطلاع رسانیش، آگاهی و در واقع اخبار و آموزشش باید در همین عرصه فعالیت میکرد. من عرضم فقط تو حوزه بحث رسانه یه قضیه هست. چه اتفاقی باعث شد که در واقع همه جوانب توی دوران جنگ در نظر گرفته بشه، یعنی عملیات ها درست پوشش داده بشه، به حضور شما که جامعه دل زده نشه اگر عملیاتی شکست میخوره به درستی انعکاس داده بشه، اگر اتفاق در واقع پیروزی هست به درستی پوشش داده بشه. من حتی همونجور که اول بحثم عرض کردم این موضوع تو در واقع روزنامه ها هم بود، نقل میکنم در واقع این جمله رو از دکتر فرغانی رئیس دانشکده ارتباطات که گفتن ما در زمان در واقع سقوط خرمشهر ساعت‌ها در واقع در هیئت تحریریه یک روزنامه نشستیم برای سقوط خرمشهر تیتر انتخاب بکنیم که جامعه دلزده نشه. امروز که تو فضای رسانه‌ای ما یک نوع در واقع بی‌مسئولیتی دیده میشه، حتی در همین صدا و سیما هم شما ممکنه لابلای برنامه‌ها، حتی تو همین رادیو که تو دوره جنگ این همه در واقع ما امشب تو بحثمون از در واقع نقش محوری صحبت کردیم، گاهن ممکنه بی‌سلیقگی‌هایی تو برنامه‌هاشون دیده بشه به خاطر اینکه احساس می‌کنن یا مخاطب ندارن یا تعدد برنامه‌ها وجود داره، تعدد شبکه است، شاید این برنامه لابلای همه باکس‌ها گم بشه. ببینید این مهمترین اتفاق اینه که ما بیایم این تجربه هایی رو که در واقع از دوران دفاع مقدس شکل گرفته رو به صورت جدی، یعنی شاید نیاز باشه که حالا تو همین دانشکده صدا و سیما و ایزن دانشکده های دیگه روش تحقیق بشه. به هر حال در این تجربیاتی که خبرنگاران دوران دفاع مقدس داشتن ممکنه برای من خبرنگار یه جذابیتی داشته باشه، ولی وقتی بریم تو بحث یه مقدار علمی‌تر تحقیق بکنیم که با چه روی کردی، حالا با همه زحمتایی هم که تو این خاطرات مشخصه که وجود داشته، حتی در واقع بداخلاقی‌هایی که با خبرنگار وجود داشته، ولی همه داشتن با یه احساس مسئولیتی کار می‌کردن، این رو فکر می‌کنم که لازم هستش که روش کار جدی بشه.
بسیار ممنونم آقای محمدی، صحبت‌های پایانی شما رو هم در حدود یه دقیقه داشته باشیم که چی باید بکنیم که این مقاومت زنده بمونه.
ببینید من یه مطلبی رو مطمئن دوستان دیگه هم که بودن رو من مطرح کردم، جای دیگه هم مطرح کردن. آقای جیران یه موضوعی اشاره کردن که اون موقع ما آموزش ندیده بودیم، بالاخره ما خودمون رفتیم اونجا از حسب تجربه یه سری تجربه آموختیم، آزمون و خطا بالاخره شدیم بالا قطعه خبرنگار جنگی. الان هم به همین صورت هست. ببینید متاسفانه دوستانی که تو حوزه دفاع مقدس الان تو رسانه مختلف دارن قلم میزنن، دارن
محمدی اگه تو 20 ثانیه سری بگید چون به دلیل
دارن کار میکنند، افرادی هستن که آموزش ندیدن، یه آموزش کلاسیک خبرنگاری دیدن، اونا دارن تو این حوزه کار میکنن و تو دانشکده های خبر بالاخره تو مرکز آموزشی جای آموزش چنین حوزه خالی هست. اینکه بالاخره افرادی بیان تو این حوزه میخوان قلم بزنن، بعد این سری آموزش های بالاخره ببینن که جای اون خالی هست.
بسیار ممنونم. ایشالله با بحث دفاع مقدس خیلی طولانیه، با این فرصت محدودی که تو داشتیم سعی کردیم بخشی از اون رو روایت بکنیم. از همه شما مهمانان عزیز تشکر میکنم و شنوندگان عزیز رو هم خدای بزرگ متعال میسپارم. خدا به زحمتش.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه انعکاس رو شنیدید. امیدوار هستیم این برنامه مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. و اما در این لحظه به گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری در درس خارج از فقه که در تاریخ 26 شهریور ماه ایراد کردند توجه فرمایید.
اگر دشمن ما توانست اثبات کند که فشار حد اکثری علاج کار ایران است و مؤثر روی ایران است، ایران دیگه روی آسایش هرگز نخواهد دید. هر چیزی رو که قلدرانه از جمهوری اسلامی مطالبه کنند، اگر جمهوری اسلامی گفت چشم، خب تمامه. اگر گفت نمی کنم، فشار حد اکثری. اگر معلوم شد برای اونها، ثابت شد که فشار حد اکثری کار می کنه و اثر می گذاره، دیگه جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما و ملت عزیز ما واقعا دیگه روی آسایش نخواهند دید. برای خاطری که این سیاست پشت سر همه مطالبات ناحق و مستکبرانه و قلدرانه آمریکا قرار خواهد گرفت. مسئله اینه، این که اینا اصرار به مذاکره دارن، این که بعضی از اروپایی ها رو میندازن وسط، که من حالا راجع به اروپایی ها یه وقت دیگه صحبت خواهم کرد، که هی اصرار کنن که بیایید با رئیس جمهور آمریکا یه جلسه بکنید همه این مشکلات شما حل خواهد شد، این به خاطر اینه، این برای این است که اثبات کنن که فشار حد اکثری سیاست موفقی است و این رو باید در مقابل ایران به کار بست. ما باید در مقابل اثبات کنیم که سیاست فشار حد اکثری پشیزی در مقابل ملت ایران ارزش نداره. اگر بخواهیم سخن رو در دو جمله خلاصه کنیم، یک جمله این است که مذاکره با آمریکا یعنی تحمیل خواسته های آمریکا بر جمهوری اسلامی ایران، دوم این که مذاکره یعنی نمایش موفقیت سیاست فشار حداکثری از سوی آمریکا. برای همین هم هست که مشاهده کردید رئیس جمهور محترم، وزیر خارجه، مسئولین کشور همه یک صدا یک زبان گفتن که ما با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، نه مذاکره دو جانبه نه مذاکره چند جانبه. اگر آمریکا حرف خودشو پس گرفت، معاهده درباره هسته‌ای را که نقض کرده بود اگر توبه کرد و برگشت به این معاهده، شد عضو کشورهای معاهده کننده، اون وقت در جمع کشورهای معاهده کننده که شرکت میکنن با ایران صحبت میکنن، اونم شرکت کنه. بدون او هیچ گونه مذاکره ای در هیچ سطحی بین مسئولین جمهوری اسلامی و آمریکایی ها اتفاق نخواهد افتاد. اینا نشون دهنده این است که جمهوری اسلامی میدانه چه کار خواهد کرد. اینا نتوانستند در طول این 40 سال با انواع و اقسام ترفندها نتوانستند جمهوری اسلامی رو مغلوب کنند و سیاست هاشون یکی پس از دیگری مغلوبه.